این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اظهار عشق و محبت نیست، مستلزم دانستن استراتژی طرف مقابل است. استراتژی های افراد در این مورد نیز متفاوت است. یعنی هر کسی به طریقی احساس می کند که طرف توجه و محبت واقع شده است. استراتژی عشق با سایر استراتژی ها متفاوت است، زیرا به جای چند مرحله معمولاً یک مرحله بیشتر ندارد. معنی این سخن این نیست که فقط یک چیز انسان را متقاعد می کند که مورد محبت است، بلکه همانطور که در افراد معمولاً یکی از حواس غلبه دارد، در عشق نیز یک کلید اصلی وجود دارد که صندوقچه ذهنی آدمی را باز می کند. در آغاز عشق یا ازدواج، معمولاً افراد به طرق گوناگون محبت خود را اظهار می سازند. ولی پس از مدتی، بیان که از میزان عشق و محبتشان چیزی کاسته شده باشد، آن را بر اساس استراتژی خود بروز می دهند. یعنی همانطور که مایلند با آنها رفتار شود، با طرف مقابل رفتار می کنند. در این صورت ببینیم روابط آنها به چه شکلی در می آید. فرض کنیم استراتژی عشق شوهری کلن سمی است. این شخص چگونه عشق خود را به همسرش ابراز می کند؟ البته با زبان کلمات. حالا فرض کنیم همسر او دارای استراتژی بصری است و مغز او فقط با دریافت پیام‌های بصری خاصی باعث می شود که خود را مورد عشق و محبت احساس کند. با گذشت زمان کم کم هیچ یک از طرفین این رابطه خود را مورد عشق و محبت طرف مقابل نمی یابند. البته در موقع نامزدی یا در اوایل ازدواج همه جور به یکدیگر ابراز علاقه می کردند، هم با زبان و هم در عمل. اما اکنون شوهر از سر کار به خانه برمیگردد و مثلا به همسرش میگوید دوستت دارم عزیزم، و زن میگوید نه تو مرا دوست نداری. مرد میگوید منظورت چیست؟ این چه حرفی است که میزنی؟ و زن میگوید حرف زدن خرجی ندارد، اما تو دیگر برای من گول نمیآوری، مرا با خودت هیچ جا نمیبری، مثل سابق به من نگاه نمیکنی. و مرد مثلا میگوید منظورت از نگاه کردن چیست؟ من دارم به تو میگویم که دوستت دارم. اما زن دیگر احساس عشق از طرف شوهر نمی کند، زیرا آن محرک خاصی که موجب بروز چنین احساسی در زن می گردد دیگر از سوی شوهر به کار گرفته نمی شود. اکنون حالت عکس را در نظر می گیریم. مرد دارای استراتژی بصری است و زن دارای استراتژی سمعی. مرد عشق خود را به صورت خرید هدیه، گل، و یا بردن همسرش به گردش ابراز می کند. یک روز زن به او می گوید تو مرا دوست نداری. مرد ناراحت می شود و می گوید این چه حرفی است که می زنی؟ ببین چه خانه‌ای برایت خریدم و چه جاهایی تو را بردم. زن می گوید بله، ولی یک بار به من نگفتی که دوستم داری. مرد با فریاد می گوید دوستت دارم. ولی لحن او با استراتژی زن منطبق نیست و در نتیجه زن محبت را احساس نمی کند. شایع ترین ناهماهنگی بین زن و شوهرها به این صورت است که مرد دارای استراتژی ملموس و زن دارای استراتژی بصری است. مرد به خانه می آید و می خواهد زن را در آغوش بگیرد. زن می گوید ولم کن، دست به من نزن، تو همیشه به من می چسبی. تنها چیزی که می خواهی این است که آدم را بغل کنی و ور بری. چرا من رو به این مسافرت نمیبری؟ آیا این داستان ها برای شما آشنا نیست؟ حالا دانستین که چرا روابط شما با همسرتان مانند گذشته نیست؟ در گذشته سعی میکردید که به طرق گوناگون به همسرتان ابراز محبت کنید، اما با گذشت زمان شما فقط یک راه را برگزیدید، در حالی که همسر شما طریق دیگری را میپسندید. آگاهی ابزاری نیرومند است. اغلب ما خیال می‌کنیم نقشه‌ای که از دنیا در ذهن خود داریم عین واقعیت است. پیش خود فکر می‌کنیم وقتی کسی فلان حرکت را می‌کند می‌دانم که به من علاقه‌مند است. پس لابد در مورد دیگران هم همینطور است. فراموش می‌کنیم که نقشه یک منطقه خود آن منطقه نیست، بلکه فقط نحوه دید و برداشت ما از آن منطقه است. اکنون که نحوه دریافتن استراتژی ها را دانسته اید، با همسرتان بنشینید و ببینید که چه عاملی موجب می شود که خود را مورد عشق و محبت احساس کند و در ضمن استراتژی خود را در مورد عشق کشف کنید و آن را به همسرتان بیاموزید. تغییری که این تفاهم ممکن است در روابط شما ایجاد کند بسیار ارزشمندتر از وقت و پولی است که صرف این کتاب کردید. گفتیم که افراد برای هر کاری دارای استراتژی می باشند. کسی که صبح شاد و پر انرژی از خواب برمی‌خیزد، برای این کار دارای استراتژی است، ولو خود به این استراتژی آگاه نباشد. اما اگر از او به نفع صحیح سوال کنید، می تواند به شما بگوید که چه چیزهایی می گوید یا می بیند یا احساس می کند که او را به تحرک وامی دارد. به یاد دارید که برای دریافتن استراتژی ها باید آشپز را به آشپزخانه برد. یعنی باید او را در حالت مطلوب قرار داد و آنگاه دریافت که چه عاملی روحیه مورد نظر را در او ایجاد نموده است. ممکن است از کسی که صبح راحت بیدار می شود بخواهید که یک روز صبح مشخص را که سریع و راحت بیدار شده است به خاطر بیاورد. آن وقت از او بخواهید که به خاطر آورد قبل از همه چه عاملی او را هوشیار کرده است. او ممکن است بگوید که صدایی در درون خود شنیده که گفته است موقع بیدار شدن است، بلند شو برویم. آنگاه بپرسید که چه چیزی بلافاصله بعد از آن موجب بیداری سریع او شده است. آیا دیدن یک تصویر ذهنی بوده یا احساس دیگری داشته است؟ او ممکن است بگوید خودم را در نظر آوردم که از تخت خواب بیرون پریدم و یک دوش آب گرم گرفتم، بعد به خودم تکانی دادم و از رخت خواب بیرون آمدم. این استراتژی ساده به نظر می رسد. سپس برای اینکه نوع مشخص و مقدار مواد لازم را دریابید می پرسید صدایی که در درون خود شنیدید چگونه بود و چه کیفیتی داشت؟ او احتمالاً می گوید صدای بلند بود و با سرعت سخن می گفت. آنگاه می پرسید صحنه‌ای که در نظرتان مجسم شد چگونه بود؟ و اون مثلا میگوید صحنه روشن با حرکات سریع. اکنون میتوانید عین این استراتژی را روی خود آزمایش کنید. به گمان من و همانطور که خودم آزمایش کردم، اگر سرعت کلمات و تصاویر و اندازه را زیاد کنید، متوجه میشوید که میتوان در یک لحظه از خواب برخاست. برعکس، اگر به دشواری خوابتان می برد، گفتگوهای درونی خود را کندتر سازید و با صدای خسته و خوابالود و همراه با خمیازه مطلب را به خود تلقین نمایید و تقریباً بلا فاصله احساس خستگی خواهید کرد. همکنون این کار را آزمایش کنید. با صدای خسته و با سرعت کم، مانند کسی که در حال خمیازه کشیدن است، به خود بگویید که خیلی خسته هستید. خمیازه بکشید. اکنون سرعت را زیاد کنید تا تفاوت دو طرز گفتن را متوجه شوید. نکته این است که می توانید هر نوع استراتژی را مدل سازی کنید. کافیست شخص را در موقعیت دلخواه قرار دهید و دقیقاً کارهایی که می کند و ترتیب و توالی آنها را دریابید. منظور این نیست که فقط چند استراتژی را یاد بگیرید و مورد تقلید قرار دهید، بلکه مهم این است که همیشه مترصد باشید تا هر کار خوبی که دیگران می کنند راه و رسم و استراتژی آنان را سرمشق قرار دهید. مدل سازی چیزی جز این نیست. برنامه ریزی عصبی کلامی به منزله فیزیک هسته‌ای ذهن است. فیزیک با ساختار ماده و طبیعت جهان سر و کار دارد. برنامه ریزی عصبی کلامی همین عمل را در مورد ذهن می کند. این علم امور را به اجزای سازندهش تجزیه می کند. کسانی هستند که عمری را صرف این کردند که محبوبیت کسب نمایند. پولها در مطب روانپزشکان و روانکاوان خرج کردند تا خود را بهتر بشناسند. دهها کتاب خواندند تا راه موفقیت را کشف کنند. برنامه ریزی عصبی کلامی راه رسیدن به این هدفها و بسیاری هدفهای دیگر را به صورتی ظریف و مؤثر یاد می دهد. چنان که قبلا ملاحظه کردیم، یکی از راه‌های تقویت روحیه ترتیبات و تصورات درونی است. راه دیگر آن فیزیولوژی است. قبلا گفتیم که ذهن و جسم با هم ارتباط متقابل دارند و به صورت مکانیزم پسخور عمل می کنند. در فصلی که گذشت جنبه روانی و ذهنی را باز نمودیم. اکنون به جنبه دیگر می پردازیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
فصل 9. فعالیت جسمی، فیزیولوژی، راه بهروزی. در سمینارهایی که تشکیل می دهم همیشه محیطی شلوغ، شاد و پرتحرک فراهم می کنم. اگر در موقع مناسب در را باز کنید و وارد مجلس شوید، ممکن است حدود 300 نفر را ببینید که توی سالن بالا و پایین می پرند، فریاد می کشند، هلهله می کنند، مثل شیر غرش می کنند، دست ها را تکان می دهند، مانند مشتبازها مشتهای خود را در هوا حواله می کنند، کف می زنند، سینه خود را از هوا پر می سازند و مانند طاووس می خرامند و کارهای نظیر آن انجام می دهند. گویی آنقدر نیرو دارند که می توانند شهری را روشن سازند. در این سالن چه خبر است؟ خبری که در این سالن است به نیمه دوم آن مکانیزم پسخور یعنی فعالیت جسمی مربوط است. منظور از این جنجال و هیاهو یک چیز است. احساس کنیم که شاد و نیرومندیم و از همیشه قوی تر هستیم. طوری رفتار کنیم که گویی به موفقیت خود اطمینان داریم. طوری عمل کنیم که انگار پر از انرژی هستیم. یکی از راه‌های ایجاد روحیه برای رسیدن به هدف این است که طوری وانمود کنیم که گویی به هدف رسیده ایم. این گونه تظاهر وقتی مؤثرتر است که حالت جسمانی ما نیز مؤید کسب موفقیت باشد. فعالیت جسمی از ابزارهای نیرومندی است که بلافاصله روحیه ما را عوض می کند و نتیجه فوری آن ایجاد تحرک است. یک مثل قدیمی می گوید اگر می خواهید قدرتمند شوید تظاهر کنید که قدرتمند هستید. کمتر مثلی است که تا این حد درست باشد. من می خواهم کسانی که در سمینارهای من شرکت می کنند به نتایج قوی برسند. نتایجی که زندگی آنان را دگرگون سازد. برای این منظور باید جسمن احساس نیرومندی کنند. زیرا تا جسم نیرومند نباشد، برداشتن گامهای نیرومند امکان پذیر نیست. اگر جسم شما زنده، پرتحرک و شاد باشد، روحیات شما نیز از آن تبعیت می کند. بزرگترین تکیه‌گاه ما در هر موقعیت نیروی جسمی است. زیرا تأثیر آن سریع و بدون خطاست. حالت جسمی و تصورات درونی کلن به هم مربوطند. تغییر یکی بلا فاصله در دیگری ایجاد دگرگونی می کند. دلم می خواهد بگویم چیزی به نام ذهن وجود ندارد. هرچه هست جسم است و یا برعکس. جسم بی‌معنی است. هر چه هست در ذهن است. اگر تغییرات جسمانی در خود ایجاد کنید، یعنی ژست‌ها، حرکات، نحوه تنفس و لحن صدا را عوض کنید، بلا فاصله تصورات درونی و روحیه شما عوض می شود. تا به حال شده است که در خود احساس ضعف و افسردگی کنید؟ در آن حالت دنیا را چگونه می دیدید؟ در مواقعی که جسمن خسته هستید یا عضلات شما ضعیفند، یا دچار درد و ناراحتی هستید، دنیا را به گونه‌ای متفاوت با زمانی درک می‌کنید که خود را راحت و سرزنده و بانشاط حس می‌نمایید. تغییر حالات جسمانی یکی از ابزارهای نیرومند کنترل مغز است. ولذا دانستن این نکته بی اندازه های اهمیت است که وضعیت جسمی از حالات روحی ما جدا نیست، بلکه تأثیرات شگرفی در آن دارد و جز بسیار مهم مکانیزم پسخوری است که دائما فعال است. در حالت افسردگی انرژی مثبت روحیه ما کاهش می‌یابد. وقتی جسم ما قوی و بشاش می‌شود، روح ما نیز قوی و بشاش می‌گردد. لذا حالت جسمی از اهرم‌های تغییرات عاطفی و احساسی است. در واقع هیچ حالت عاطفی و احساسی بدون تغییرات متناسب جسمانی ایجاد نمی‌شود. همینطور هیچ تغییر حالت جسمانی نیست که دگرگونی متناسبی در روحیات و احساسات آدمی ایجاد نکند. گفتیم برای تغییر روحیات دو راه موجود است. یکی تغییر تصورات درونی و دیگری تغییرات فیزیولوژیکی. پس اگر می‌خواهید تغییری فوری در حالت روحی خود ایجاد کنید، راهش آن است که در حالت جسمی خود، یعنی نحوه تنفس، حالت بدن، حالت چهره، کیفیت حرکات و نظایر آن تغییرات لازم را به وجود آورید. اگر حالت خستگی در شما آغاز شده باشد، می توانید با یک رشته کارهای جسمی خستگی را تشدید کنید. مثلا شانه های خود را به حالت فرو افتاده و عضلات اصلی بدن را به حالت آرام درآورید. همچنین می توانید تغییراتی در تصورات درونی خود به وجود آورید تا اینکه پیام خستگی از این طریق به سیستم عصبی شما برسد. اگر حالت جسمی خود را طوری بسازید که گویی قوی و سر حال هستید، تصورات درونی شما نیز به صورتی در می آید که گویی شاداب هستید. اگر مرتباً به خود تلقین کنید که خسته اید، نوعی تصورات درونی در شما ایجاد می شود که ایجاد خستگی می کند. و اگر به خود تلقین کنید که دارای قدرت هستید و مسلط بر همه چیز می باشید و آگاهانه در حالت جسمی خود تغییرات لازم را بدهید، نیروی لازم در شما ایجاد می شود. پس باید هم در جسم و هم در روح خود تغییر و دگرگونی ایجاد کنید. در فصل مربوط به ایمان اشاره کردیم که ایمان و اعتقاد در سلامت جسمانی مؤثر است. امروز کشفیات و تحقیقات دانشمندان همه بر این موضوع تاکید دارد که بیماری و سلامت و یا شادابی و افسردگی اغلب اوقات به دست خود ماست. اینها تغییراتی است که بنا به تصمیم ما در جسم ما ایجاد می شود. گرچه این تصمیم آگاهانه نباشد، به راحتی می توان رفتار فرد افسرده را در نظر مجسم ساخت. افراد افسرده هنگام راه رفتن به زمین نگاه می کنند. در این هنگام در حالات لمسی و احساسی فرو می روند و یا چیزهایی را با خود می گویند که آنها را افسرده می سازد. شانه های خود را فرو می اندازند، نفس های سطحی و ضعیف می کشند و خلاصه اینکه کارهایی می کنند تا در وجود آنان حالت افسردگی ایجاد شود. آیا این افسردگی اختیاری نیست؟ البته که هست. افسردگی نوعی نتیجه است و برای ایجاد آن نیاز به اعمال جسمی و روحی خاصی است. نکته جالب این است که به راحتی می توان حالت دیگری را در خود ایجاد کرد که شادابی و نشاط نام دارد و برای ایجاد این حالت نیز به تغییر حالت‌های معین جسمی نیاز است. علاوه بر این، احساسات و عواطف نیز اشکال پیچیده‌ای از حالات جسمی و نوع هماهنگی هستند. من می‌توانم ظرف چند دقیقه بدون آنکه تصورات درونی کسی را تغییر دهم، حالت افسردگی او را برطرف سازم. کافی است حالت جسمی را عوض کنیم. بلا فاصله حالت روحی تغییر میکند.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com